ما همراه هستند و داریم در مورد آثار و برکات رونق تولید و تحقق این شعار کلیدی و راهبردی رو داریم در مورد صحبت میکنیم که اگر انشاءالله تحقق پیدا کنه، اگر همه انشاءالله دستگاه ها، قوا و نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها دست به دست هم بدن برای تحقق این شعار، ما بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. ما داریم به این آثار برکات میپردازیم. ممنون که با هم هستید.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
ممنون که همچنان برنامه به احترام ایران رو پیگیری میکنید. این برنامه هم دو که عرض کردم چهارمین برنامه است که داریم تقدیم حضورتون میکنیم و اون تبیین و توضیح آثار و برکات تحقق شعار سال امسال یعنی بحث رونق تولید هست. ما در قسمت دوم آقای مهندس عبدالله توضیحات محسنی رو دادن در مورد بحث استقلال اقتصادی از بیگانگان و جلوگیری از نفوذ اجانب و اینکه به هر حال اقتصاد سیاسی بدون استقلال اقتصادی اصلا میسر نیست و شاید مثال‌هایی هم از گزارش 250 سال پیش امریکا آوردند. آقای مهندس، حالا یه بحثی واقعا اینطوری پیش میاد، من از خلال صحبت‌های شما می‌خوام این سوال مطرح کنم، اصلا شاید هم میمونه سوال حاشیه‌ای باشه، و اون که به هر حال اگر همین ملت‌ها و کشورها اینطوری فکر کنند، آیا ارتباطی مثلا بعداً ایجاد میشن همه به این ملتزم بشن که خودشون کالای خودشون تولید کنند یا نه اصلا ما اقتصاد جهانی منافاتی با این بحث در واقع رونق تولید، بحث اقتصاد مقاومتی ما نداره، ما ناچارن کشورها بایستی در یک تعاملاتی با هم قرار بگیرن.
بله، ببینید اقتصاد مقاومتی دو تا پایه داره، درونزایی و برونگرایی. درونزایی یعنی تکیه به توانمندی‌های داخلی خودش،
به درون
اتکا به درون. برونگرایی یعنی چی؟ یعنی تعامل با کشورهای مختلف. ما تو برنامه قبل عرض کردیم که استقلال اقتصادی یعنی اینکه مواجهه مقتدرانه با تجارت جهانی، نه از حالت منفعلانه و در واقع از موضع ضعف. یعنی چی؟ ببینید یکی از ارکان استقلال اقتصادی خودکفاییه. خودکفایی ما در محصولات اصلیمون و استراتژیکمون باید خودکفا باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بنزین تولید نکنی ممکنه تحریم بنزین بشی،
از پا در بیای.
از پای در بیای. اگه گندم نداشته باشی ممکنه فردا تحریم گندم بشی و مشکل برات ایجاد بشه. پس یه سری کالاها اینجوری هم. یه مفهوم دیگه داریم به نام خود اتکایی. یعنی اینکه من مثلا توان تولید خودکار رو دارم
ولی به صرفه نیست برام.
فعلا به صرفه نیست. یه کالای با ارزش دیگه میفروشم، نه نفت. ببین الان مشکل مملکت ما اینه که ما نفت میدیم میریم کالا میاریم، اینو ما قبول نداریم. الان در شرایط فعلی ما چی میفروشیم؟ ما نفت میفروشیم، میریم نمیدونم از چوب بستنی بگیر تا لوازم مختلف، پارچه، چیزای مختلف وارد میکنیم. خب ما اینو قبول نداریم
که مثلا پتروشیمی بود دیگه، یعنی انواع اقسام در واقع طیف‌های مختلفی که از نفت میشه تولید کرد، اونا رو میتونیم خودمون تولید کنیم.
بله.
ولی میتونیم این خودکارم خودمون میتونیم بسازیم، همین که شما اشاره فرمودید، ولی الان به صرفه برامون نیست. ولی مواد اینو در قالب کالاهای مختلف میتونیم صادر کنیم. مواد اینا
در شرایط فعلی ما باید تولیدش کنیم.
درست.
چرا؟ چون اگه نخوایم تولید کنیم باید چیکار کنیم؟ باید نفت خام بفروشیم بریم خودکار وارد کنیم. میگیم نه، پس فعلا باید تولید کنیم. اما در آینده ما اومدیم یک سری محصولات تکنولوژی بالا، خب اونا رو تولید کردیم، بعد اونا رو صادر میکنیم،
به جاش مواد مصرفی پایین‌تر
مثلا مصرف... همین خودکاره رو میتونیم وارد کنیم، میتونیم
با اینکه توانایی ساختش رو داریم. یعنی ما بایستی توانایی ساختش
رو داشته باشیم،
همه محصولاتمون رو مخصوصا محصولات استراتژیک و راهبردیمون رو داشته باشیم تا نتونیم در واقع نقطه ضعفی به دست دشمنانمون بدیم.
بله، یعنی تجارت ما از موضع اقتدار باشه، مقتدرانه باشه. نه اینکه یه کالای در واقع ارزشمندی مثل نفت رو با قیمت بسیار پایین بدیم و بریم کالا وارد کنیم. پس فعلا سیاست کشور ما باید بر این باشه که از تولیدات فعلیمون حمایت کنیم، اون چیزی که میتونیم تولید کنیم تولید کنیم، و انشالله وقتی به سطح بالایی از تکنولوژی و فناوری رسیدیم محصولات بسیار با ارزش رو تولید کنیم و محصولاتی که ارزش کمتری داره رو میتونیم در واقع وارد کنیم.
آقای مدرسه عذرخواهی میکنم که برای من اینو فقط خواستم عذرخواهی کنم از حضور شما که این پرسش ها به خاطر اینکه ما بحث رو میداریم کاربردی تر بکنیم برای شنوندگانمون که واقعا برایشون کاملا قابل هضم و فهم باشه، که برای طیف های مختلف شنوندگان ما که بدونن ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم و بحثمون واقعا اندیشه صرف نیست، انتزاعی صرف نیست و واقعا یک بحث کاربردی است. وقتی میگیم از رونق تولید، وقتی میگیم میتونیم یک کالای ایرانی تولید کنیم که با صرفه باشه، با هزینه کمتر باشه، در واقع این واقعا شدنیه. این پرسش های من هم با آقای مهندس عبدالی ناظر به این مسئله است. آقای مهندس اگر صحبتی دارید، ما حدودا یکی دو دقیقه فرصت داریم برای اینکه برنامه رو پرونده برنامه چهارم رو ببندیم. شروع بین تو سراغ برنامه
بعد. یه نکته جالب این که هم استقلال اقتصادی هم رونق تولید در قانون اساسی ما اومده. اصل 43 قانون اساسی ما میگه که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای در واقع داخل کشور، اقتصاد جمهوری اسلامیش ضوابطی داره. یکیش جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشوره. پس این اصلا یه بحث قانون اساسی، اصلا کسی نمیتونه بهش خدشه وارد کنه. اینکه ما میگیم نباید اقتصاد ما وابسته به مذاکره با آمریکا باشه، این تو قانون اساسی اومده. اگه کسی خلاف این عمل کنه، قانون اساسی رو زیر پا گذاشته. حالا بند 9 همین اصل 43 خیلی جالبه، اصلا بحث رونق تولیده. من این بندشو میخونم: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی جامعه رو تامین کنه و کشور رو به مرحله خودکفایی برسونه و از وابستگی برهاند. اصلا این وظیفه دولته، این وظیفه مجلسه که این کار رو انجام بدن و رونق تولید رو در واقع انجام بدن. تو اصل 152 و اصل 153 هم بحث بر بحث استقلال اقتصادی و جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان تاکید شده. کلا 14 بار تو قانون اساسی کلمه استقلال به کار اومده که حدود 7 بارش در ارتباط با استقلال اقتصادیه. بحثو اگر اجازه بدید من یه جمع‌بندی خیلی خلاصه کنم. استقلال اقتصادی یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال اقتصادی باعث رفاه جامعه میشه، باعث ایجاد شغل میشه. رونق تولید یکی از شرایط تحقق استقلال اقتصادی که ما دستمون جلوی بیگانگان دراز نباشه.
و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی تقریبا میسر نیست.
نیست. و اینم بگم خدمتتون، ما بعد از انقلاب به لطف انقلاب از نظر استقلال اقتصادی خیلی پیشرفت کردیم. ما قبل از انقلاب با 27 میلیون جمعیت، با 30 میلیون جمعیت 6 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم.
درسته.
الان با 82 میلیون جمعیت حدود 2 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم. یعنی 1/8، 1/7 کمتر شده در واقع،
و با امکاناتی که اصلا قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب. به هر حال متشکرم آقای مهندس عبدالی که این نکته هم فرمودید، هم که ایشون فرمودن. به هر حال ما تمام تلاشمون، صحبتامون در این برنامه و برنامه‌های مشابه اینی که ما در واقع به نقطه ایدئال برسیم در نظام اقتصادی و سیاسی کشورمون، این به معنای نادیده گرفتن توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و خدمات دولت‌های مختلف از روزهای انقلاب تا کنون نیست، و به هر حال این اتفاقی که افتاده و ما بسیار در نقطه خیلی خوبی هستیم، ولی اون چیزی که داریم صحبت میکنیم در موردش، اگر در مورد نقطه ضعفی داریم صحبت میکنیم، فقط به خاطر اینکه ما به یک نقطه ایدئال برسیم و اون بحث در واقع تمدنی که مقام از رهبری ازش یاد کردن که بعد از مرحله دولت‌سازی هست، ما انشاءالله بتونیم به اون مرحله برسیم و شاهد اون مرحله بسیار بسیار ارزشمند باشیم. ممنون که با ما همراه بودید. برنامه به احترام ایران بود که تقدیم حضورتون شد. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه آقای مهندس عبدالی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازیم، هرچه بهتر بسازیم. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازیم، صبح باور بسازیم.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه به احترام ایران بود. سپاسگزارم از همراهیتون. به ساعت 19:40 میرسیم، زمان تقدیم برنامه مکارم خوبان. سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار با موضوع وارد شدن در کار حق و قبول مشکلات آن بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأربعين أرواحنا فداه. وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعبد نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق. خیلی توصیه های اساسی و زیربنایی است برای رسیدن به کمال و دست یافتن به اهداف خلقت. خذ الغمرات للحق حيث كان. غمرات، شدائد، موجها، مشکلاتی که وجود داره. حالا می‌فرمایند برای رسیدن به حق در هر جایی و هر مکانی و هر مرتبه‌ای و هر امری بوده باشد، فرو شو در غمرات و شدائد. اینجور نباشه که اگر ملاحظه کردید یک حقی، رسیدن به یک حقی، وصول به یک حقی مشکلات داره، اونجا توقف بکنید و در اثر اون مشکلات دنبال اون حق نرید. نخوز الغمرات. خب این خیلی امر مهمیه، از مسائل بسیار مهم انسان بگیره تا مسائل کوچک. فرض کنید همین که انسان بتونه یک انسان وارسته یک کامل عیاری بشه در حد خودش، این مسلم بسیار مشکلات داره، شدائد داره. خب حساب بکنه به این که خب ما حالشو نداریم، حوصله تحمل این شدائدو نداریم، ممکنه فقر در این راه وجود داشته باشه، ممکنه حرمان از بسیاری از امکانات، رفاهیات در این راه وجود داشته باشه، ریاضت‌هایی در این راه احتیاج باشه و صرف کردن عمر، صرف کردن فکر. خب از این چه، ولی اون یه حقیست که اونقدر ارزشمنده، اونقدر بلند مرتبه است که انسان نباید در موقع محاسبه وقتی میبینه مشکلات داره، شدائد داره، این هزینه رو باید انسان بپردازه برای حق، این هزینه رو باید بپردازد، این آمادگی رو باید داشته باشه. برای ملا شدن، با سواد شدن، صاحب نظر شدن، خب یکی از امور مهمه هست، واجب هم هست، به نحو کفایه. این شدائد داره، مشکلات داره، ناهمواری هایی در راه وجود داره. یکی ممکنه 20 سال 30 سال این باید زحمت بکشه، هیچ خریداری هم نداره، هیچ آفرین گویی هم نداره که نداشته باشه، اصلا کسی که برای جایزه و آفرین کار میکنه این از اون جهت الهی قوی دوره. خب حالا وظیفه دیگران که آفرین بگن یه حرفیه، ولی انسان خودش باید اینطوری تربیت بکنه. یه کسی ما رو تشویق نکرد، یه کسی هم نگفت. ما تشویق دیگرانمونه، خدای قبول میکنه کل ذالک این است که در درگاه خدای متعال قبول باشه. بهترین که هیچ که نفهمه جز خدای متعال. یه کسی تحقیق میکنه، کار میکنه، فقه و جلو میبره، اصولش جلو میبره، تفسیرش جلو میبره، عقایدش محکم میکنه. خب اینا در نظر خدای متعال هست. زید میدونه امر بگذاره چیه. شخص هر چه میتواند اخلاصش زیادتر بکنه برای خدای متعال. خدا اگه امتیاز میده، خدا بهتر قبول میفرمایه، خب هو الفوز العظیم. اما اگه شریک برای خدا داره قائل میشه، زید و هم بپسندن، او بگوید آفرین، او بگوید کذا، این همون شرکیست که کار رو از خلوص در میاره و اون آثاری که باید داشته باشه نداره. خب این کسی که داره درس میخونه، زحمت میکشه و یک رتبه اجتماعی فلان نداره، به قول بعضی ها برید در سبزی فروشی هم بقید یه بسته سبزی بخری بگی من مثلا اون شوهر رو اینجوری حل کردم، میگه برو آقا به کار کار بیمتوزه. من فلزاست در یک انزوا، یک عدم تعرف، این باید 20 سال 30 سال کار بکنه، یه روزی سرباز اسلام باشه، یه روزی بهش احتیاج شد بفهمه. این خودش آماده میکنه. اگه اسلام به او احتیاج داشت، هر کی شبهه پیش اومد، مسئله پیش اومد، باید کاری بکنه، اون آماده است. و همینطور مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل مهمی که یا راه حق یا باطل، یه سومی که وجود نداره، نه حق نه باطل. تو هر مسئله هم یک مسئله کوچک خانوادگی هم همینه، یا حق یا باطل. حالا حضرت علی سلام الله علیه می‌فرماید خذ الغمرات بالحق حیث کان، بیفت توی اون، فرو برو تو شدائد، تو مشکلات، برای حق. یکی از چیزایی که برای ماها هست و وظایفی به دوش ما هست، این وظایف معمولا یه شدائدی داره، مشکلاتی داره و یه خودم کمرنگ شده بی زمانه نامون اینه که پذیرش مأموریت. من یه وقتی یه جمله از رهبری معظم دیدم، خیلی خوشم اومد از این جمله. ایشون فرمود که من بعد از پیروزی انقلاب آماده بودم که امام به من بفرمود دست زن بچه بگی برو تو فلان روستا اونجا خدمت کن. من خودم آماده کرده بودم برم. خب این خیلی حرفه، آقازاده هست، با استعداد هست، عنوان داره، تو انقلاب نقش زیاد داشته، موقعیت اجتماعی هر جا بخواد بره داره، فلان اینا همه، ولی میگه من خودم آماده کردم اگر امام بفرماد برو تو فلان روستا. این خیلی مهم. آیت الله آیت احمد خونساری رضوان الله علیه، خب شخصیت علمی بالا، متفق القول در تقوا، در زهد، در صلاحیت. قم وقتی آیت الله بروجردی از شاگرد تهران مسجد حضرت عز الله اونجا بالاخره یه عالم برجسته در تهران باشه، بلا درنگ گفتن قبول کرده شد، بلا درنگ. و تهران که رفتن نیامد قم تا تشییع جنازه مرحوم آقای بود. اینا یعنی همین. آقا من اینجا جای بزرگ شدن من و سنگ پرش من و ترقیات ظاهری من همینجا قم، مرجعیت و همه چیز درس و بحث. ولی وقتی یه چیز رو حق میبینه و میبینه یک علمدار اسلام، پرچمدار اسلام، یک مرجع طائفه که مثل آقای بروجردی میگه آقا من شما برید اونجا، و خیلی از این بزرگانی که بودن در اون زمان همین فداکاری ها رو کردن، تو استان ها بودن، تو فلان بودن، لبیک گفتن به درخواست بزرگان و مراجع جمهور. تضعیف شده این روحیه ها و این خطرناکه برای ما. بعد حضرت می‌فرماید و تفقه فی الدین، یعنی تفقه همطور که در اول معالم خوندیم، چون معالم کتاب فقهی بوده که مقدمش اصوله، فرضا اول تعریف فقه کرده همین معالم الاصول، اونجا میگن فقه به معنای فهمه، اما نه فهم معمولی، فهم عمیق، فهمی که مسائل رو خوب بشکافه، به عمقش برسه. اینوش بیان تفقه. حالا حضرت به فرزندشون دستور بدن تو دین تفقه بید، خوب بفهم. تو عقایدش همینطوره، توی اخلاقیاتش همینطوره، تو معارفش همینطوره. تفقه به دین، خود این یه حق باز و مشکلات هم داره، خیلی صبوری میخواد، خیلی حوصله میخواد، خیلی کار میخواد. و تفقه به دین و عود نفسک تصبر علی المکروه، اینم بسیار جمله مهمی است. عادت بده خودت رو بر شکیبایی ورزیدن بر مکروهات و ناملایمات. تصبر، یه وقت انسان، بعضی ها هستن، این نعمتیست خدا داده، در روایات هم هست که بعضی ها خدا اونا رو حلیم، صبور، پرظرفیت، بدون زحمت، یه خلاق خوبی رو دارن. خب این نعمتیست خدای متعال داده، استعداد داره، داده خدا، حافظه خوبی داره. یکی میبینی یه جمله میخواد حفظ کنه، خود پدر خودش رو باید در بیاره تا یه چیز رو حفظ کنه. تو روایات هم هست اون آدمی که اونجوره یه ثواب داره، این کسی که به این شکل است به قرآن حفظ میکنه ثوابش خیلی. روایات هست به زحمت افضل الاعمال احمد و ها. حالا یکی نه، اون حالت صبر و شکیبایی و حلم ذاتی رو نداره، ولی میتونه بر خودش هموار کنه، خودشو وادار کنه به صبر و شکیبایی. و خب این مشکله، ولی حضرت دستور بود که این عادت خود قرار بده. کم کم انسان وقتی راه دستیابی به صفات حمیده اینه که اگه اول نداری خود تو به اون شکل درار، این کم کم میشه که طبیعت ثانیه للانسان. خب سختش پول خرج کنه، یه حالت بغلگونه ای داره مثلا، خب مبارزه منفی میکنه، خودشو به سخاوت و جود میزنه. وقتی یه مدتی گذشت انشاءالله کم کم غالب میشه این حالت بر نفس، دیگه سختش نباشه به جا پول خرج کردن. حالا حضرت میفرماید تصبر بر مکروهات. حالا منظر کوچیکه، خب فرشتون فلان، حالا اسباب زندگی اونطوره، حالا ماشین نداریم، حالا این خود انسان، زن و بچه انسان. چرا؟ چون گفتم عرض کردم بارا روایات اهل بیت فرمودن با دنیای باب تزاهمیه. ما اگه انرژی هامون وقت همون صرف این پارلا بکنیم بالایی ها میمونیم، نه اینکه اونا بده، تو این تزاهم ما چه بکنیم؟ اینجا دار ممره، تو این دار ممر ما یه سرمایه‌ای داریم، یه انرژی داریم، یک امکاناتی داریم، یا خرج اون باید بکنیم یا خرج این. خرج اون بکنیم، خب یه چیز فانی شده، یه کم منفعتی، بله، اما دیگه اون طرف ما آباد نیست، ولی میتونیم همین امکانات رو باش اون طرف رو آباد کنیم که ابدی است لله تعالی. خب اینه که میفرمان کارو نکن، این حالت رو در خودت ایجاد بکن که بر امور مکروه تصبر بتونی داشته باشی، تا فائق بشی بر مشکلات زندگی، بر مشکلات راه معنویت بتونی فائق بشی، بتونی عبور کنی از اینا و به مقصد برسی.
ای دل قبول نفل اهل دلا شدی، ای دل قبول نفل اهل دلا شدی، یار هم نهای قصد دلیدی نباشدی، از فرمن مکارم خوبا بری نسید، یار هم به مرز خود خوش مرتفا شدی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گرد بر بر ز خود کشه
سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان گرامی با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آنچه تقدیمتون شد سخنان آیت الله شب زنده دار بود در برنامه مکارم خوبان. ما از بخش رادیو معارف همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه آنچه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد برنامه نگارستان هست. حدود 19 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو با موضوع زندگانی علامه امینی رحمت الله علیه بشنوید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. معرفی مفاخر دینی و ملی موضوع این مجموعه است.
هر گذری در میگری جز دل خوب.
در یکی از روزهای سال 1281 هجری شمسی در خانه شیخ احمد امینی در شهر تبریز ستاره پرفروغ تابید که موجب شادی تشنگان فضیلت و علم شد. پدر بزرگوارش به سبب عشق وافری که به امام حسین علیه السلام داشت اسمش رو عبدالحسین گذاشت، همون مجاهد و عالمی که بعدها حقایقی رو که در جامعه مسلمانان پژمرده شده بود زنده کرد.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست.
اما چه کسانی در تربیت و تعلیم علامه امینی رحمت الله علیه نقش داشتند؟ حجت الاسلام عزیزی.
وقتی که در زندگانی علامه امینی مطالعه میکنیم با دو معلم برمیخوریم که در دوران طفولیت علامه و در دورانی که علامه پسر کوچکی بود بسیار مراقب شخصیت معنوی ایشان بودند. و اون هم معلم اول ایشان مادر ایشان هست که معلم قرآن ایشون بود، سوره های کوتاه قرآن رو به ایشون یاد داد. علامه امینی در کودکی با قرآن و بعد با نهج البلاغه امیرالمومنین مانوس شد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
انس با قرآن علامه امینی شور و شوق در فراگیری علوم اسلامی رو در ایشون ایجاد میکنه. لذا در محضر پدر بزرگوارشون ادبیات عرب، ادبیات فارسی، منطق، فقه، اصول، حدیث و حتی اعتقادات رو ایشون تلمذ میکنه. لذا شنوندگان ما ملاحظه میکنند که بچه کوچکی در دامان پدر و مادر علوم قرآن رو یاد میگیرد، حافظ بخشی از قرآن میشه، قاری قرآن میشه، اهل حدیث و منطق و فقه و اصول میشه و تأثیر معنوی پدر و مادر که استادان اولیه ایشون هستن در وجود ایشون به خوبی معلومه.
چون نو بهاری که سرشاری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری.
علامه امینی در تبریز نزد استادان ممتازی مثل سید محمد موسوی معروف به مولانا و آیت الله سید مرتضی خسروشاهی و آیت الله حسن توتونچی به آموختن دانش پرداخت. در ادامه به راهنمایی این بزرگواران برای تکمیل مدارج عالی تحصیلی به حوزه علمیه نجف اشرف راه سپار شد.
صاحب مصباح و سالکین مشهور به مولانا